اومدیم خودگردان داریم میکنیم در واقع نوسازیشو. خب همون مباحثی که اشاره کردم با ارزشمند کردن گواهی های اسقاط، برای نمونه یک تاکسی فرسوده الان بودن 210 میلیون تومان بر اساس قیمت امروز بابت تولید گواهی اسقاط نصیب در واقع دارنده یک تاکسی میکنه و 210 میلیون تومان به عنوان آورده اولیه راننده یک تاکسی، مالک تاکسی است برای نوسازی. اگر خودروسازان ما این ظرفیت رو داشته باشن که بتونن کلید به کلید پرداخت بکنن، ما میتونیم این ظرفیت رو ایجاد کردیم که روزا 97 هزار تاکسی بالای 12 سال ما در کلان شهرها داریم، اینها رو همه رو نوسازی کنیم. ولی میدونم فعلا این ظرفیت شاید در اختیار قرار دادن تاکسی برای نوسازی وجود نداره. فکر کنم بشه تری دو تا برنامه یعنی یک ساله این کار انجام بدیم، چون بر اساس قانون اولویت با از رد خارج کردیم نوسازی حمل و نقل عمومیه و موتورسیکلته. موتورسیکلت هم ما هم برنامه‌ریزی کردیم انشالله بتونیم بیش از 200 هزار تا موتورسیکلت رو نوسازی کنیم. البته اینها از منابع خود تولید گواهی اسقاط، ما یک ظرفیت بسیار خوبی رو ایجاد کردیم از محل 1.5% فروش خود در واقع تعهدات گواهی اسقاطی که خودروسازان برای شمارگذاری پرداخت می‌کنن، تا الان حدود 5 همت ما ذخیره داریم که این پول هم میاد در قالب ارائه تسهیلات ارزان و یا کاهش بخشی از در واقع سود حاصل از تسهیلات در اختیار مالکین خودروهای فرسوده و وسایل نقلیه فرسوده قرار میگیره. اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد بود. فکر کنم حداقل 300 تا 400 هزار تا در سال اول ما بتونیم اسقاط خودرو رو داشته باشیم.
و البته بحث خرید اتوبوس و در حقیقت واگن‌های مترو هم مهمه برای گسترش حمل و نقل عمومی، که اون با توجه به قیمت‌های بالایی که این موارد دارن مهم هست که به لحاظ اعتبارات هم این موضوع زمانبندی در نظر گرفته بشه، چون صرف زمانبندی خیلی نمیتونه مشکلات رو حل کنه.
وزارت کشور، سازمان شهرداری، دیاری ها، مجموعه دولت تکلیف داره که با مشارکت شهرداری ها در راستای توسعه حمل و نقل عمومی در واقع بیاد ورود پیدا کنه. خوشبختانه برنامه های خیلی خوبی دادن، قراردادهایی هم منعقد شده، منابعی هم ایجاد شده، هم مصوبه شورای اقتصاد 1401 رو داریم که بیان در حوزه خودروهای برقی، اسکوتر برقی بیان هزینه بکنن از محل در واقع درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی سوخت. موضوع ماده 12 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر که میگه پروژه هایی که اجراشون منجر به کاهش مصرف سوخت بشه، اون درآمد حاصل از این صرفه‌جویی در اختیار در واقع خود اجرا کنندگان تراقب و اتوبوس برقی مترو یکی از اون مواردی که میتونه کمک بکنه. مترو های رشیدی برای ما توسعه مترو خیلی مهم و اثر بخشه، به دلیل که سطح معابر روی زمین ما هم محدوده، ما باید از ظرفیت مترو استفاده بیشتری بکنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب گلعلی‌زاده از توضیحاتتون. انشالله در مورد این موضوع مهم باز هم در خدمت شما و توضیحاتتون خواهیم بود. زنده باشید، ظهرتون بخیر و خدا نگهدار. در سال پیامکی برنامه امروز ازتون پرسیدیم انتخابات 11 اسفند امسال چطور تماشایی میشه. گزینه 1 با نقش آفرینی رأی اولی ها، گزینه 2 با مشارکت قوی و گسترده آحاد مردم، و گزینه 3 هر دو مورد. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 گزینه 3 رو انتخاب کردن. همونطور که پیش بینی میشه احتمالاً بیشتر انتخاب ها همین گزینه باشه. مثل شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0935-8422. آقای علی محبی نیاز مشهد و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0913-8452 هم گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برای ما به 30,035 پیامک کرد. شنونده خوب دیگرمون با شماره تلفن 0538 54 91، اما گزینه یک رو انتخاب کردند، احتمالاً از رأی اولی‌های خوبمون بودن که انشالله امسال پای صندوق حاضر میشن. گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی نقش آفرینی رأی اولی‌ها. خانمی فاطمه رضایی هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، مثل شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0537 52 84. ما در سوال پیامکی امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون انتخابات 11 اسفند امسال چطور تماشایی میشه؟ گزینه 1 با نقش آفرینی رأی اولی ها، گزینه 2 با مشارکت قوی و گسترده آحاد مردم، و گزینه 3 هر دو مورد. پیامک‌های دیگری هم به 301035 به دستمون رسیده، از جمله شماره 0935-724-18 گزینه 3 رو انتخاب کردند، اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0918-2213 گزینه 2، یعنی مشارکت قوی و گسترده آحاد مردم بود. خانم یا آقای رسولی از تهران سپاسگزاریم که در سوال نظرسنجی برنامه امروز شرکت کردید. شما هم گزینه 3 رو برای ما فرستادید. انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-44-15 هم همین بوده. در بررسی موضوعات مرتبط با انتخاباتی که در پیش رو داریم، افتخار داریم در خدمت جناب آقای رضا ابراهیمی، معاون محترم سیاسی و اجتماعی استاندار استان آذربایجان غربی و رئیس ستاد انتخابات این استان، موضوع نحوه تبلیغات انتخاباتی در بستر قانون جدید انتخابات رو بررسی کنیم. آقای ابراهیمی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه ما اختصاص دادید و سلام به همه مردم گرانقدر استان زیبای آذربایجان غربی. آقای ابراهیمی، در استان شما چه ظرفیت هایی برای تبلیغات انتخاباتی دیده شده و چطور در حقیقت تلاش میشه برای اینکه جلوی تخلفات گرفته بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مستحضر هستید، این دور قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یه اصلاحاتی خورده. بر اساس این اصلاحات، یک ستاد تبلیغات استانی در ماده 81 این قانون طراحی و پیشبینی شده است. بر اساس همون ماده قانونی این ستاد در استان شکل گرفته. بنابر این هستش کلیه اماکن دستگاه‌های اجرایی مؤسسات عمومی، نهادهای عمومی که میشود در امر تبلیغات در حقیقت از اونها استفاده کرد، ما اینها رو در حقیقت احصا کردیم، بررسی کردیم، شهرستان به شهرستان، حوزه انتخابی اینها رو مشخص کردیم و بنا داریم که انشالله برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشیم که با رعایت مساوات و عدالت این امکانات در اختیار کاندیداهای محترم در بازه زمانی تبلیغات قرار بگیرن تا در حقیقت بتونن خودشون رو برای مردم بشناسانن. و در کنار این هم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این امکان رو فراهم کرده که برای هر حوزه انتخابیه در حقیقت یک شبکه مستقلی در حقیقت ایجاد بکنه در همون بازه زمانی تبلیغات، چه کاندیداهای محترم از طریق اون هم در حقیقت بتونن خودشون رو در حقیقت برای مردم معرفی بکنن. و در کنار این کارهای در حقیقت فرایند انتخابات بر اساس روزشمار انتخابات هم در استان آذربایجان غربی داره پیگیری میشه. به قول قوه الهی ما امیدواریم که انشالله در 11 اسفند مثل سایر نقاط کشور در استان آذربایجان غربی هم یک انتخابات در حقیقت با مشارکت حداکثری انشالله داشته باشیم.
انشالله. چند حوزه انتخابی در استان
ما در استان آذربایجان غربی در حقیقت 20 حوزه عذرخواهی میکنم 10 تا حوزه انتخابیه داریم، 12 تا نماینده.
بسیار عالی. و اینکه اساسا چه ظرفیت های رسانه‌ای در استان شما برای تقویت مشارکت وجود دارم؟
ما از جمله استانهایی هستیم که دو تا صدا و سیما داریم، صدا و سیمای بلده. مرکز استان و صدا و سیمای مرکز مهاباد. این ظرفیت بسیار بالایی هستش و در کنار این مطبوعات رسانه های در حقیقت دیجیتال هم در استان فعال هستن و امیدواریم که انشالله در ایام تبلیغات انتخاباتی بتونیم در حقیقت اون شروع نشاط انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی رو در استان داشته باشیم
انشاءالله. البته اشاره کوتاهی در بخش اول داشتید به این موضوع و من این رو بخوام خود واضح‌تر توضیح بدید که در این دوره یکی از ویژگی‌ها این هست که رسانه ملی به طور کامل در استان‌ها پای کار آمده، برای اینکه امکانات تبلیغی فراتری رو به کاندیداهای انتخاباتی بده، برای اینکه اونها بهتر بتونن در حقیقت برنامه‌هاشون رو با مردم در میون بگذارن. این امکان در همین دو مرکزی که فرمودید، مرکز آذربایجان غربی و مرکز مهاباد، انجام شده و در حقیقت مقدمات اجرایش فراهم شده؟
بله، اینا دارن مقدمات رو فراهم میکنن، الان آمادگی هستش. ما ده چون 10 تا حوزه انتخابی داریم، انشالله 10 تا شبکه در حقیقت خواهیم داشت که برای هر حوزه انتخابی یک شبکه مستقل انشالله اون برنامه‌ریزی هایی که از طریق سازمان مرکزی صورت گرفته در اون ایام بتونن کاندیداها از این امکانات استفاده بکنن
انشالله. بسیار عالی، ممنونم جناب آقای ابراهیمی. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید در فرصت کوتاهی که داریم، اگر نه با شما خداحافظی میکنم و خدا قوت میگم به همه همکارانتون در ستاد انتخابات.
منم از شما و همکارانتون تقدیر و تشکر میکنم که این فرصت رو برای ما ایجاد فرمودید.
زنده باشید، بزرگوارید، ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. خدا
موج خبر با انتخابات. سخنگوی ستاد انتخابات گفت 5 پیام رسان گپ، سروش، بله، ایتا و آیب موظف شدن در هر حوزه انتخابی یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزدها شکل دهند. تهان نظیر خبر داد ثبت بیش از 9000 اعتراض در سامانه داوطلب انتخابات مجلس. سخنگوی شورای نگهبان از ثبت اعتراض بیش از 9000 نفر در سامانه داوطلب به نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت استانی خبر داد. مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت دولت از حضور سلایق مختلف در انتخابات استقبال می‌کند. عبدالله مرادی مدیر کل سیاسی وزارت کشور با تأکید بر اینکه دولت در انتخابات بی‌طرف است اما از فضای باز سیاسی و حضور سلایق مختلف استقبال می‌کند گفت همین جلسه اخیر رئیس جمهور با نمایندگان احزاب و فعالان سیاسی این موضوع را نشان داد. ادغام تعرفه رأی دو انتخابات 1402. ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 11 اسفند 65,000 شعبه اخذ رأی پیش بینی کرده است. 750,000 نفر برای برگزاری این انتخابات با وزارت کشور همکاری خواهند کرد. نمایان شدن پیشبینی پیروزی غزه موضوع دیگری از برنامه رویداد امروزه که افتخار داریم در خدمت جناب آقای احمد دستمالچیان از سفرای سابق ایران در غرب آسیا این موضوع رو بررسی بکنیم. آقای دستمالچیان سلام و ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون. همونطور که میدونید رهبر معظم انقلاب روز گذشته بیان داشتن که پیشبینی پیروزی غزه داره خودش رو نشون میده. اگر موافقید بخشی از بیانات ایشون رو بشنویم، ما در ادامه در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون.
در مسئله غزه هم که یک کلمه عرض بکنیم، پیشبینی ها داره به تدریج خودش رو کاملا نشان میده. از اول پیشبینی روشن بینان دنیا چه اینجا و چه جاهای دیگه این بود که تو این قضیه اونی که پیروز خواهد شد مقاومت فلسطینه، اونی که شکست خواهد خورد رژیم خبیث ملعون صهیونیست. داره اتفاق میفته، داره همه میبینن. این سه ماه رژیم صهیونیستی داره جنایت میکنه. اولا این جنایت ها در تاریخ خواهد موند، حتی بعد از آنی که رژیم صهیونیستی زائل شد و نابود شد و به توفیق الهی از روی زمین پاک شد، این جنایت ها فراموش نمیشه، حتی در اون روز هم فراموش نمیشه. اون روز هم در کتاب ها خواهند نوشت که یک روزی تو این منطقه یه جماعتی به حکومت رسیدن و اینجور جنایت کردن. در طول چند هفته چند هزار کودک و زن رو کشتند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
جناب دستمالچیان، چه ابعادی از منظر شما از این پیروزی روشن و نمایان تره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابعاد مختلفی داره پیروزی محور مقاومت در طوفان الاقصا که بله، باید در طول زمان احصا بشه، اما اون مهمترینش اینه که محور مقاومت برای اولین بار از اصل غافلگیری استفاده کرد و در پنهانکانی کامل اومد و در 30 کیلومتری غلاف غزه پیشروی داشت و تمام تأسیسات اطلاعاتی امنیتی شبکه‌ای و حتی نظامی رژیم صهیونیستی را تحت سیطره خودش داشت بود و همچنین افسران بلند پایه را که اشراف اطلاعاتی داشت گرفت و با خودش برد و همچنین تمام سلاح‌ها و تجهیزاتی که در اون مناطق بود باز غنیمت گرفت. این یک حرکت فوق‌العاده‌ای هست که برای اولین بار مقاومت داره در زمین انجام میده. دومش این که علی‌رغم تمام تلاش رژیم صهیونیستی برای به شکست نشاندن نفر مقاومت و حماس، به یک پیروزی هم دسترسی پیدا نکرد، یک دستاورد هم نداشت. نتونست اصول را آزاد بکنه، نتونست رهبران میدانی را ترور بکنه یا دستگیر بکنه و نتونست تونل ها را فتح بکنه و نتونست غزه را بگیره. غزه شده از کنم که قتلگاه رزمندگان حماس و دایم داره تانک های مرکوا و خودروهای زرهی اینا شکار میشه و تا به حال شاید میشه از 2300 دستگاه تانک مرکوا از بین رفته. تانک مرکوا یک تانک بسیار مجهز است. این از بعد نظام
قتلگاه نیروهای رژیم صهیونیستی شده در حقیقت.
بله،
که میان اونجا و زمینگیر میشن، نمیتونن پیشروی داشته.
بله، نمیتونن. ببینید، و این یک شکست بسیار مفتضحانه است که یک ارتش چهارم دنیا نمیتونه از پس یک گروه، این هم در یک محدوده بسیار کوچک جغرافیایی برمیاد. این خیلی شکست بزرگی است. در زمینه سیاسی هم خب باز نتونست به اون اهدافی که تعیین کرده بود برسه. افکار عمومی از همه مهمتر شکست بزرگی است که در افکار عمومی دنیا خورد. رژیم صهیونیستی سالیانی خرج میکرد که یک تصویر خوبی از خودش نشون بده، ولی بار دیگه با این جنایت های بزرگی که کرد و به قول مقام معظم رهبری در تاریخ خواهد موند، برگشت و همون چهره جلاد کودک کش ددمنش از کنم قصابی که بود. و این دوره یک افکار عمومی زنده شد. امروز بسیار در غرب یک سوالات جدی در برابر سران استقبال هست که چرا از این رژیم کودک کش جنایتکار حمایت میشه، و این باز یک چالش بزرگ دیگه ای هست. و مسئله بعدی خود مردم داخل کیان صهیونیستی هستن که میگن سه ماه شما داری با یک گروه میجنگی و هیچ دستاوردی نداشته، اصلا هم آزاد نشدن، فشارهای داخلی هم یاد شده. پس رژیم صهیونیستی همینطوری که کارشناسان عرض کنم تیزبین پیشبینی کرده بودن شکست خورده بود و امروزه بیشتر در این شکست فرو رفته و در این منجلابی که خودش درست کرده و باطلاق نمیتونه بیاد بیرون. و پسا روزی که تن بده به آتش بس، تازه موج سنگین اعتراضاتی هست که او را فرا خواهد گرفت.
همینطوره آقای دستمالچیان. خب همطور که شما فرمودید و نظر غالب کارشناسان هست، این پیروزی قطعی و نزدیکه انشاءالله. اما رژیم صهیونیستی و حامیانش در حقیقت چطور تلاش میکنن از بار این فشار سنگین خارج بشن؟
شخص نتانیاهو داره بحران آفرینی مصنوعی و حاشیه‌ای میکنه برای این که از این جنایت هایی که کرده میتونه سالم در بره، ولی نمیتونه. و این ترورهای کوری که رو آورده از خونم که از یه تا آزاری که داره در داخل نسبت به مردم در کنار باختری ایجاد میکنه، از کنم که و داره زمان میخره برای اینکه بلکه فرار کنه از این محکمه و از این جنایتی که درست شده. اما یک برگه بسیار قاطع و برندهی اخیراً در داخل خود رژیم صهیونیستی علیه او به کار برده شد، اون که دیوان عالی رأی علیه او داد علی رغم همه تلاش هایی که میکرد که از این مهلکه عبور کنه. خب این هست به اضافه جنایت جنگی که کرده در انتظارش هست. رژیم صهیونیستی مخصوصا آقای نتانیاهو میخواد که تا میشه بحران رو کشدار بکنه که از این مهلکه در بره، ولی هیچ راه مفری نیست. من این را همون ماه اول جنگ گفتم و هنوزم معتقدم که اولین قربانی بزرگ این جنایت خود شخص نتانیاهو خواهد بود و دولتش فرو می‌ریزه. الان هم که می‌بینید یک اختلافات داخلی شدیدی در داخل رژیم صهیونیستی بین سران کفر صهیونیستی در گرفته و در ادامه راه عرض کنم که جنگ و یا تسلیم شدن عرض کنم که تن دادن به شرایط.
و همونطور که فرمودید بعد از آتش بس قطعی تازه بخش مهمی از مشکلات رژیم کودک‌کش خودش رو نمایان می‌کنه.
ضررهای اقتصادی هم گفتی که خورده. بله. اقتصاد رژیم صهیونیستی تعطیل، تولید تعطیل، کسب و کار تعطیل، ادارات تعطیل، همه در ناامنی تو پناهگاه‌ها دارن به سر می‌برن. حالا درستش باز بندر حیفا هم که تقریبا در امان بود موشک خورد و بندر ایلات تعطیل. عرض کنم اونور محور مقاومت انصار الله داره تمام کشتیهایی که میخواد بره به طرف رژیم صهیونیستی هم میگیره و نمیگذاره.
مشکلات زیادی که خودش رو نمایان میکنه. بسیار سپاسگزارم.
از همه مهمتر این کوچ اجباری که نتانیاهو میخواست نسبت به فلسطین یا بده و محور مقاومت انجام داد. از شمال فلسطین دارم بله اینا رو مجبور کرد بیان پایین و از جنوب هم انصار الله اینا رو مجبور کرد بیان مرکز. خیلی مشکلات بسیار زیاد و عدیده‌ای برای گرفته که حدود 500-600 هزار نفر الان آواره رو دست از کنم که این کیان هست و نمیتونم اینا اداره بکنم.
بسیار سپاسگزارم جناب دستمال چیان از همراهیتون با برنامه امروز. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
اینا نشانه های پیروزی انقلابی که هستم هست آقا بشه شرکت.
ان شاء الله. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فرصت زیادی تا پایان برنامه باقی نمونده و مقاومت کلید واژه شکست کشف حجاب رو با سرکار خانم طاهری زرنگار استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی پی میگیریم. سرکار خانم سلام و روزتون بخیر.
عرض سلام و خدا قوت محضر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم در خدمت.
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون. از منظر شما مقاومت در برابر این تهاجم فرهنگی در عصر کنونی چطور باید و میتونه برای نسل جدید نقشه راهی رو ترسیم کنه؟
بله، خب من تو حوزه زنان بیان کنم یا در حوزه نسل جوان؟ تو کدوم قسمت؟
بله قاعدتا چون فرصتمون کوتاهه اگر تمرکز کنیم رو حوزه زنان فکر میکنم مناسب تر باشه.
بسیار عالی. ببینید همونطور که مصور هستید همه بزرگواران میدونن تعریفی که ما از زن داریم، الگوی سومی که برای زن داریم مقام معظم رهبری ها فرمودن، بله. در تعریف غالبا شرقی مثل یه عنصری هستش که تو حاشیه است، بی‌نقش، هم در تاریخ سازی هم در حالا نظر غربی، غالبا غربی، به مسابقه موجودی هستش که جنسیتش بر انسانیتش میچرده و ابزاری جنسی هستش برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید، اون چیزی که متاسفانه این دهکده جهانی شکل ترسیم کرده و شکل داده برای خانم‌ها، اینجوری معرفی شد. اما شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس ما نشون دادن که الگوی سوم زن نه شرقی نه غربی است و مقاومت رو به منصه ظهور رسوندن زن. زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی رو اومد پیش چشم زنان جهان باز کرد و ثابت کرد که هم میتونه خانوم باشه، عفیف باشه، محجبه و شریف باشه و در این حال در متن و مرکز باشه، هم میتونه سنگر خانواده رو پاکیزه نگه داره، هم تو عرصه سیاسی و اجتماعی سنگرسازی بکنه و فتوحات بزرگی رو به ارمغان بیاره. ما بینیم زنان ایرانی در ایران اسلامی به گونه ای عمل کردن که اون هویت والای زن اسلامی رو اونجوری که باید زنده کنند میان زنده میکنند و تو این قسمت ما باید جهت بدیم نسل جوانمون رو و بچه های خودمون رو جوری تربیت کنیم که ما قرار بیدارسازی اسلامی داشته باشیم و داشتیم. مقاومتی که ما در غزه میبینیم، بیداری اسلامی که ما در کل دنیا میبینیم، این از مقاومت کشور ما برخواسته، از بیداری اسلامی که از زمان حضرت امام استارتش زده شد، شروع شد و میبینیم الان هم در کل دنیا به منصه ظهور رسیده و داریم میبینیم. و اینها نقشه که خانم داره، خانم نقش مربی است، نقش تربیت کننده است، از دامن زن مرد به معراج میره. امروز وظیفه ای هستش که بر دوش زنان مسلمان هستش، به خصوص زنان جوان ما، دختران دانشجوی ما، دانش آموز ما، زنان متدینی که میدانهای گوناگون رو تو همه قضایا میبینیم جزو پیشروان بودن، تو همین انقلابمون تو بخش از نقاط کشور میبینیم گاهی زنها جلوتر از آقایون تو اجتماعات به راه میافتادن و میافتند، چه در زمان دفاع مقدس چه در زمان حال. اگه همکاری نمیکردن مطمئنا انقلاب هم دیروز نمیشد. تو داخل خیابون‌ها راهپیمایی‌های عظیم حضور پیدا نمی‌کردند، حضور عظیم و باشکوه خانم‌ها در جاهای مختلف. زن ایرانی تو همه میدان‌ها ما بینیم موفقیت و سربلندی خودش رو با حجاب خودش، با اون حجاب اسلامی خودش به قول معروف به منصه ظهور رسونده. اینها رجزگونی نیست، اینها واقعیت‌هایی که ما تو جامعهمون برامون محسوسه. ما می‌بینیم ورودی‌های دانشگاه‌هامون یا 50% یا بیش از 50% دختران ما هستن، زنهای ما هستن تو مراکز علمی هست باز. ما میبینیم تو میدانهای ادب، ادبیات، شعر، رمان، شرح حال نویسی، باز میبینیم زنان گاهی برجسته هستن. این همه استاد خانومی که ما داریم تو دانشگاه هامون، پزشک متخصصی داریم، فوق تخصص، دانشمندان محققی که داریم تو بخش‌های مختلف دانش‌های پیشرفته، تو قسمت‌های اندیشکده‌های نوبنیان، فناوری‌های پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهنگی که در حال کار هستن تو بخش‌های مختلف، المپیادهای علمی، تو جاهای مختلف، همه جا ما می‌بینیم خانم‌ها پیشرفت کردن. وجود این زنی که فهمیده است، فرزانه است، دانشمند، محقق، صاحب نظر، نویسنده است، خب اینو قابل توجه هستش. ما تو میدان‌های مسابقات ورزشی هم باز می‌بینیم خانم‌های ما تحسین برانگیزند. اینها شخصیت‌هایی هستند که فرهنگ‌سازی می‌کنند برای کل دنیا. دختر ایرانی وقتی میره رو سکوی مسابقات مدال اول رو سکوی اول قرار میگیره تو مسابقات میایسته، پرچم و سرود ملیش رو در مقابل چشم صدها میلیون تماشاچی تو رسانه‌های مختلف دنیا میبینیم بالا میبره و این سرود رو میگه با حجاب خودش. خب این مردی که میاد به اون مدال میده با او دست نمیده، میبینیم این خانم یعنی حد شرعی رو باز میاد رعایت میکنه.
بسیار سپاسگزارم. بله همینطوره. خب این بحث پردامنه است که انشالله در فرصت‌های بعدی باید در خدمت شما با کلام شیوایی که دارید پی بگیریم. بسیار سپاسگزارم.